قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صورتش استخوانی و لاغر است. با چشم‌های سیاه و درشتش به صفحه کاغذ خیره می‌شود. همزمان با دست‌های ظریفش قلم را می‌چرخاند روی دفترچه خاطراتش و می‌نویسد: خدایا، نمی‌خواهم بمیرم قبل از آن که راهی درست در زندگی رفته باشم، راهی با معنا. نامش فاطمه است، فاطمه باقری نژادیان، دختر 28 ساله‌ای که خانواده‌اش او را به عنوان دختری شاد و پرامید، اما در این حال کمتر اهل حرف زدن و بیشتر اهل کتاب و مطالعه می شناسند. تازه از خیابان به خانه برگشته و حالا برای خودش در گوشه ای از اتاق خلوت کرده است. او دانشجوی سال آخر مهندسی دانشگاه علم و صنعت است و از هواداران کاندیداتوری میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388. مادرش می گوید که او انتقاداتی هم به میرحسین موسوی داشت، اما اولین بار بود که رأی می داد.
به آقای موسوی رأی داده بود. ضمن این که ایشون رأی داده، میدونستم خیلی چیزا ایشون هم ممکنه قبول نداشته باشه. یعنی سال پیشش قبلش هم اصلا رأی نداده بود. دور قبل اهل مطالعه خیلی پر بود، اما آدم بسیار متین و کم حرفی بود. و وقتی که این اتفاق افتاد، دید که همون که گفتن رأی ما رو پس بدین، من احساس می‌کردم این با تمام وجودش همه چی رو دیگه دوست نداشت. یه همچه حالی پیدا کرده بود، چون باورش نمی‌شد. شاید
پس از انتخابات بخش زیادی از شهروندان ایرانی به خیابان آمدند و گفتند که رأی آنها شمرده نشده است. فاطمه نیز یکی از آنها بود.
رأی ما را گذیدن، دارن ماهاش گذیدن. رأی ما را گذیدن، دارن ماهاش.
حالا 2 سال از انتخابات گذشته. مرداد ماه 1390 است. همچنان خبرهای زیادی در مورد زندانیان و کشته شدگان انتخاباتی به گوش می رسد. در میانه اخبار، خبر مربوط به درگذشت عزت‌الله صحابی، یکی از فعالان سرشناس ملی مذهبی، توجه فاطمه را به خود جلب می کند. صدای پدرش را می شنود که در خانه از صحابی حرف می زند. محمد باقر باقری نژادیان خودش هم از زندانیان سیاسی پیش و پس از انقلاب سال 57 است. 2 دوره هم نماینده مجلس بوده و رابطه خوبی با همسر و فرزندانش در خانه دارد. او بارها سر کوچهشان چند لباس شخصی را دیده که به نظرش بی دلیل او را و سپس خانه اش را برانداز می کنند. پدر فاطمه در حوادث پس از انتخابات از مدافعان میرحسین موسوی و کروبی، 2 نامزد معترض به نتایج انتخابات بود که رسانه های نزدیک به حاکمیت این دو را به عنوان سران فتنه معرفی می کرد.
در روز اول گفتن خانه فلانی، یعنی خانه من که من و همسر دخترم بود، ستاد پشتیبانی از سران فتنه بوده. ما یک خانه در آذر ماه سال 89 در نزدیکی منزلمون اجاره کرده بودیم برای اینکه پسر دوممون ازدواج بکنه. و در درون اون خانه، اینو دقت کنید، اینها دوربین ها و شنود ها کار گذاشته بودن.
این صدای محمد باقر باقری نژادیان پدر فاطمه است، نماینده سابق و یک فعال سیاسی که می‌داند اعضای خانواده‌اش به خاطر فعالیت‌های او نگرانند. فاطمه در خبرها می‌خواند که حاله صحابی، دختر عزت‌الله صحابی، برای مراسم تدفین پدرش از زندان اوین به مرخصی آمده. خانه‌اش را ترک می‌کند و به خانواده‌اش می‌گوید که می‌رود بیرون تا هوایی بخورد. ساعت از 10 شب هم می‌گذرد، اما فاطمه به خانه برنمی‌گردد. خانواده حدس می‌زند که چون 5 شنبه است، لابد فاطمه به آرامگاه صحابی رفته. آنها همزمان در خبرها می‌خوانند که شماری از فعالان دانشجویی و سیاسی را سر خاک عزت‌الله صحابی بازداشت کردند. نگران فاطمه می شوند. تمام شب با دلهوره سپری می شود. آفتاب که طلوع می کند، برادر فاطمه خانه را به مقصد آرامگاه صحابی ترک می کند و پدر و مادر فاطمه نیز به کلانتری مراجعه می کنند. اما خبری از فاطمه نیست. حالا همه به خانه برگشتند و مضطرب به هم نگاه می کنند. سکوت سنگین خانه با صدای زنگ تلفن می شکند. کسی از کلانتری شهر ری تماس گرفته و می گوید که جنازه فاطمه باقری نژادیان را در کوههای اطراف شهر ری پیدا کردند. خانه را غم فرا می گیرد. پدر صدایش می لرزد و مادر زانوهایش. آنها به پزشکی قانونی کهریزک می روند و جنازه دخترشان را شناسایی می کنند.
جسدش کبودی داشت، جای لگد بود رو ساق پاش، حتی صورتش احساس می شد که شاید مثلا کشیده باشن، ولی بعدها احساس کردیم شاید اینا جای شوک الکتریکی هست، یعنی چون اون موقع ما نمی فهمیدیم، ولی بعد که یک سری چیزا برامون مشخص شد که به پسرمونم شوک دادن توی مراسمی، متوجه شدیم اینا جای اونه و جای فشارش بهش آوردن و خب چون خیلی لاغرندام بود خیلی بدجور بود.
شماری از نمایندگان مجلس و برخی از سران کشور به محمد باقر باقری نژادیان و خانواده اش تسلیت میگویند. او نیز به بسیاری از مقامات کشور از جمله به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و رؤسای قوه قضاییه و مقننه نامه می نویسد و خواستار شناسایی قاتل فرزندش می شود. اما نهادهای امنیتی ابتدا به خانواده اش میگویند که علت مرگ طبیعی بوده، سپس اعلام می کنند که فاطمه با خوردن قرص برنج خودکشی کرده است. پدر فاطمه این گفته های متناقض را باور نمی کند و به اعتراضات خود ادامه می دهد. او به دلیل اینکه هم خودش و هم دخترش در اعتراضات پس از انتخابات شرکت می کردند، کوچکترین تردیدی ندارد که مجموعه‌ای در حاکمیت آگاهانه برنامه ریزی کرده و دخترش را برده، حالا یا او را به قتل رساندن یا در حین بازجویی زیر ضرب و شتم و کتک ها او را کشتند. به دیدار مراجع تقلید می رود و سپس اعلام می کند که حتی آنها نیز با او هم نظر هستند.
من حتی با مراجع رفتم صحبت کردم، قاطع گفتن کار اطلاعاته. خود من احتیاطاً میگم نمیدونم آیا اطلاعات خود وزارت اطلاعات باشه، آیا اطلاعات سپاه باشه، آیا اطلاعات دیگران باشه، من چه میدونم چند تا اطلاعات داریم، اما بالاخره یقین کردم که کار اطلاعات هست. یعنی من اصیل ترین حرکت از دوران دانشجویی تا حالا داشتم و عشق به امام هم داشتم، مبارزم بودم، همه چی بودم. با من اینطور میکنن، خدا فریاد 70 میلیون این ملت برسه که گرفتار جنایتکارانی شدن که روی تمام جنایتکاران تاریخ رو سفید کردن. یه شانسی ملت ما آوردن در عصر ارتباطات و اطلاعات هست. یعنی بدانید که اگر این خبرها اینطوری پخش نمیشد و تو دنیا نبود، اینها شاید خاکستر ملت ما رو هم برباد میدادن. یعنی اینا حتی به جنازه طرفداران خودشون هم حمله میکنن.
در روزهای پس از انتخابات، فرزندان شماری از طرفداران جمهوری اسلامی نیز جزء معترضان بوده و راهی اوین و کهریزک شدند. محسن روح الامینی، فرزند عبدالحسین روح الامینی، یکی از آن معترضان بود که در کهریزک بر اثر ضرب و شتم جانش را از دست داد. خیلی ها می گویند که قتل محسن دلیلی شد تا برای کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک چندین دادگاه برگزار شود. اما در مورد پرونده فاطمه باقری نژادیان، اگرچه نمایندگان ادوار مختلف مجلس در همان روزهای نخست طی نامه‌ای خواستار بررسی ویژه این پرونده شدند، اما ظاهراً تصمیم بر سکوت شد. پدر فاطمه اما سکوت نمی کند و در شرح ریشه یابی نشدن این رخدادها چنین میگوید:
میدونی چرا اینا نمیذارن ریشه یابی بشه؟ چون دوام خودشون با همین جنایت ها میدونن. چون اینها که رشید نیستن که اینا سوابقشون بررسی بکنید، میبینید که اینها فقط از راه همین شیوهی که الان پدر ملت ما رو در آوردن میتونن ادامه حیات بدن.
پدر و مادر فاطمه حالا کمی شکسته تر شدند. پسرشان گوشه ی اتاق نشسته و دفترچه خاطرات خواهرش را ورق می‌زند. پدر با صدای لرزانی می‌گوید: اگر ما در برابر قتل‌ها و اعدام‌های دهه‌های گذشته سکوت نمی‌کردیم، شاید یک جایی این چرخه کشتن و زندانی کردن منتقدان و مخالفان متوقف می‌شد. مادر می‌گوید: فاطمه مظلوم بود و کم حرف. این روزها هم کمتر حرفی از فاطمه زده می شود. برادر از روی نوشته‌ای که خواهرش پیش از مرگ در دفترچه خاطراتش نوشته چنین می خواند: ای کاش همه انسان‌ها مسئله به این سادگی را درک می کردند. اینکه اسلحه ها را به طور سراسری کنار بگذارند، این حداقل کاری است که آدم ها می توانند انجام بدهند. ساعت 11 شب 13 اردیبهشت ماه 1380 فاطمه.